گفت ایرانگرد.
بله.
و در واقع ما ایرانگردی میکنیم به همراه خود جناب آقای تسلیمی تایید کننده این برنامه.
بله.
کلی هم در واقع تونستیم برنامه های در حوزه گردشگری تولید بکنیم به همراه جناب آقای دکتر عبدالعلی پور که به ایشون هم سلام میکنم و خیلی خوشحالم که تو این فضا این تجربه رو دارم در حال انجامش هستم.
خیلی من در خدمت شما و حضورتون متشکرم.
خیلی متشکرم. آقای شکری خیلی خوش اومدید.
چطوری شما؟
مشتاق دیدار.
بنده هم همینطور مشتاق.
خیلی بزرگواری کردید. فکر می‌کردید امروز ما افتخار بدید خدمت شما باشیم و مخاطبین ما ان شاءالله از
دیگه شما با آقای تسلیمی دستور بدید که می‌دونید که ما
اختیار دارید.
با سر و کله میایم قربان.
نفرمایید. خیلی ممنون از این خاطرات خوبی که به اتفاق داشتیم برای برنامه‌های مختلفی که برای واقعا شبکه 5 بود فکر می‌کنم.
بله شبکه 5 سرکار خانم شما در جریان باشین. ما یه برنامه‌ای رو با آقای تسلیمی داشتیم به نام دیار من.
بله.
البته کلا فکر می‌کنم چندین ساله من و آقای تسلیمی برنامه‌های متعددی رو برای سیما تهیه کردیم در حوزه گردشگری.
بله.
اما خب یکی از برنامه‌هایی که با جناب آقای دکتر عبدالعلی پور هم بودیم برنامه دیار من بود.
بله.
که خصوصاً سفر کرده بودیم به استان آذربایجان شرقی و جاذبه‌های توریستی و گردشگریش. بسیار برای من تجربه فوق‌العاده و بی‌نظیری بود.
بله.
خصوصاً در کنار آقای دکتر جاهای مختلف، یعنی هم تو بحث تاریخیش هم تو بحث گردشگری مذهبی تفریحی و در واقع کلیه فضاهایی که میتونی گردشگر تجربه بکنه. واقعا من به عنوان
شما هم تجربه میکردم.
آره دیگه من به عنوان گردشگر کاملا داشتم تجربه میکردم.
بله بله یادمه که
بسیار خوب. آره. آقای شکرایی
بله
اشاره کردین دیگه خودتون اهل سفر بودین با آقای تسلیمی گرامی و جناب عبدالعلی پور. فکر می‌کنم بهترین فرصت باشه بعد از اینکه خاطرات آقای امیدوار رو شنیدیم از شما هم بشنویم که به هر حال اهل سفر بودید و به نقاط مختلف سفر کردید و سر زدید. شما برامون از این خاطره ها بگید.
دکتر جان شما شروع میکنید یا من شروع کنم؟
نه شما بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. اولا الان حالا تجربه رادیو رو من نداشتم. الان با این صندلی داشتم با مغز میومد
و آفتاب سوزانی که دارین ازش
حالا آفتاب تو پاییز باز خوبه، بد نیست خیلی.
باید از آقای عبدالعلی پور بپرسیم. آفتاب خوبه
کاملا. هیچ کس منو نتونست آقای شکر بتونه منو اینجوری این ساعت.
چرا دیگه ما تو تبریزم که میرفت
خیلی نبود.
جدی
زلزق آفتاب
از ابتدای برنامه هم آخه بودن آقای عبدالعلی پور.
از ابتدای برنامه شما بودیم.
ما خلاصه حسی از این آفتاب به حال گرمی گرمابخش هست برنامه‌مون هم ان شاءالله به همین گرمی.
آره خوبه باز پاییزه.
آره
یعنی تابستون نیست
دیگه. حالا خاطراتتون بشنویم.
آقای تسلیمی همین خاطراتی که داریم میگم دارید در واقع فرمایش میکنید رو باهاشون شمال کشور تو تابستون توی اون در واقع فضای نمناک و خودشون هم اهل شمال
بله.
هستن میرفتیم و اونجا در واقع جای شما خالی بود که
بله.
ما بیچاره میشدیم از این آفتاب.
بله. کلا آقای تسلیمی هم خوش سفرن، هم کسانی که در کنارشون هستن خیلی لذت میبرن.
ما توی استان آذربایجان شرقی به دلیل اینکه در واقع استان به یعنی شهر به شهر در واقع این استان رو میچرخیدیم و جاذبه های توریستی و گردشگریشو از کلن حیث مختلف مورد بررسی قرار میدادیم، خب طبیعتا خاطرات خیلی خوبی هم داشتیم، خصوصا در روستاهایی که میرفتیم. من یادمه خدمت شما عرض شود که در واقع حالا البته خودم خیلی موافق این قضیه نیستم که از چهارپایان استفاده ابزاری بشه، ولی یادمه که کلی آی دکتر فکر کنم شما هم یادتونه کلی در واقع سوار بر
بله
در واقع چهارپایی بودیم و داشتیم میرفتیم. بله. خیلی هم من در واقع یه خورده استرس
داشتم. میگی چهارپا الان خیال میکنم ما سوار
نه سوار اسب نبودیم. آره. سوار الاغ بودیم. بله. دیگه آره الاغ سواری کردیم.
بله.
بعد یادمه که من داشتم با این الاغ میرفتم لبه یه
پرتگاه
دیوار نه یه دیوار کوتاهی بود که خیلی همین الاغ بند طفلک دوست داشت که از این لبه راه بره و یه درختی بود که روش میوه بود گردیه میدونم چی بود. من اومدم که یکی از این شاخه ها رو بگیرم که این گردو رو بکنم یا اون میوه رو بکنم، این الاغ نمیدونم ناراحت شد یهو حرکت کرد، من دستم به اون خودم در واقع آویزون و این رفت و من فریاد کنان و آقای تسلیمی و همکارانم به جای که کمک ما بکنن میخندیدن فیلم میگرفتن با موبایل.
خب اگه فیلمش موجود باشه ما هم دوست داریم ببینیم.
فیلمش که موجوده، بله، فاصله
موسیقی لطفاً داشته باشیم و بعد با ادامه بومگرد با شما هست.
در خدمتتون هست. مخلصیم های دکتر عبدالعلی پور.
ارادت دارم جان به شکرای عزیز. من فکر میکنم که موضوع برنامه مون آقا شکر اگر خاطرتون باشه توی همون برنامه هم که داشتیم سراغ بسیاری از مکانها و خانه های تاریخی میرفتیم که محل زندگی شعرا بود
توی دیار من
تبریز. بله مقبره شعرا، میدونید که مدفن بیش از 400 تن از شعرا، عرفا، نویسندگان و بزرگان، خاقانی شروانی، استاد شهریار و خیلی از بزرگان این دیار، این سرزمین که خودش تبدیل شده به یک مکان و یک قطب گردشگری که میان اونجا و یادی میکنند از این بزرگان و مفاخر کشور. خانه شهریار، استاد شهریار هم رفتید؟
بله خاطرم هست رفتید.
به حال این خونه های تاریخی خوشبختانه دیگه دیدی تو اون برنامه هم چقدر خوب بود که ما با سگا خانم گردکایی قبل از شما داشتیم راجع به این بسترهای گردشگری فرهنگی ادبی صحبت میکردیم. من فکر میکردم و فکر میکنم که واقعا یکی از شرایطش همینه که ما خونه های بسیاری از این افراد و بزرگان کشور ما، حالا از مفاخر، شعرا، عرفا، نویسندگان رو با یه تغییر کاربری تبدیل بکنم به یک موزه، یک مکان بسیار جذاب تاریخی که علاقمندان بیان ببینن که این شاعر کجا زندگی میکرده، کجا این الهامات بهش تو این خونه، تو این فضا، تو ایوونش و در واقع بهش الهام میشده و میتونستن این کلمات رو به زبان و به قلم بیارن.
من احساس دارم این اتفاق توی در واقع خیلی از مناطق خارج از کشور توی جهان افتاده و خدمت شما عرض شده که کوچکترین فضای گردشگری ادبی رو هر جایی که داشته باشه به شدت ازش محافظت میشه، مراقبت میشه و به مردم معرفی میشه و میبینید که چقدر از افراد از سراسر جهان سفر میکنن مثلا به یه نقطه ای از ایتالیا یا کشورهای دیگه برای اینکه در واقع منزل اون شاعر یا منزل اون عارف و ادیب رو ببینن. و ما در کشورمون چقدر به وفور در واقع از شعرا و ادبای هستند که شاید یه خورده کم لطفی شده نسبت بهشون دیگه آی دکتر.
بله
با خود شما هم یادمه که تو برنامه گپ می‌زدیم و صحبت می‌کردیم چقدر این پتانسیل گردشگری ادبی رو ما توی کشورمون داریم. بله شاید خیلی بیشتر باید بهش توجه بشه.
ما اشاره خوبی کردید، در دنیا این بحث گردشگری ادبی بسیار مطرحه آقای. شاید مثلا به جرات بتونم میگم آمار اطلاعاتی که الان هست ما چیزی حدود مثلا گردشگری در دنیای در گردشگری ادبی در دنیای مدرن امروزی مثلا درآمد بالای 1 میلیارد داره در سال. شما برید در شاید مثلا 10 کشور ادبی بزرگ دنیا، شما از چه می‌دونم پاریس، ارزم با شما که از سن پترزبورگ بگیر، شما تولستوی، چه می‌دونم آنتونی چخوف و خیلی از نویسندگان و بزرگان، شما سراغ بسیاری از این نویسندگان برید، خونه هاشون در واقع شهرهایی که اینا زندگی
می‌کردن
همه محورهای گردشگری ادبی هستن. همه از اینها در شما از چه می‌دونم برید سراغ هری پاتر، ببینید این در واقع داستان‌هایی که حالا تو این حوزه وجود داره، همه سراغ این می‌خوام برن که این کجا خلق شده و کجا گرفته شده.
حالا ببخشید ما فضای شما را
خواهش می‌کنم،
عذرخواهی می‌کنم.
ارتباط تلفنی ما حالا برقرار شده با مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو در ایران، آقای دکتر مستکین. از ایشون بیشتر درباره گردشگری ادبی خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر مستکین، اوقات شما گرم و گرامی.
درود بر شما مهبانو گردکاهد عزیز و مهمانان برنامه، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر مستکین، در روزگاری که مردمان در ورطه بی‌معنایی و بی‌هویتی سرگشته هستند، شاید بشه گفت که این پیشینه و سابقه سترگ و عمیق ادب و فرهنگ ایران زمین راهگشاست و نورافشانی میکنه. یکی از مهمترین میراثی که هر ملتی داره و به نوعی میشه گفت تجلیگاه جهانبینی، نوع نگرش و تجلیگاه خلاقیت مردمان هست، ادبیات. بفرمایید که چطور میتونیم از این پیشینه عظیم فرهنگی استفاده کنیم برای جذب گردشگر، برای رونق گردشگری ادبی. فکر میکنید چه راهکارهایی وجود داره با توجه به اینکه سرمایه عظیمی در این حوزه در اختیار داریم؟
بله، خب سوال خیلی خوب و فراخی است. من در حین سخن شما یاد این بیت شکوهمند شیخ اجل سعدی افتادم که فرمود: علم آدمیت است و جوانمردی و ادب، ورنی ددی به صورت انسان مصوری.
بله،
اساسا سرزمین ما ایران زمین رو با فرهنگ و ادب میشناسند در فرامرز، در اقصای عالم. و به قول سعدی که گفت: در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی، تمتع زهر گوشه ای یافتم، زهر خرمنی خوشه ای یافتم. در واقع عمیقا داره بر نکته مهمی دست می‌نهد و اون هم در واقع بودن، نشست و خواست کردن و رفتن به محضر بزرگان، به محضر عالمان و ادیبانی که در اقصای عالم در واقع زندگی می کردن و بعد این مفاهیم و این خرمنها رو چیدن و به ایران زمین آوردن و باهاش اون کاخ رفیع گلستان و بوستان رو ساختن. اما
بله،
همانگونه که مستحضر هستید، ما در یونسکو به لطف یزدان تا کنون حدود 40 شخصیت بزرگ ادبی و علمی و فرهنگیمون رو در جهان به ثبت رسوندیم که همین به تازگی انشاءالله و هم ظرف 2 هفته آینده شمس تبریزی، محمد ابن ملکزاد شمس تبریزی، معروف به شمس پرنده، مقتدای مولانا جلال الدین و شیخ ابوالحسن خرقانی رو داریم افزون میکنیم. چرا اینها مهم هستند؟ عنایت بفرمایید، وقتی که یک شخصیتی در فهرست جهانی قرار میگیره، نامش قریب به 75 تا 80 میلیون ما گردشگر فرهنگی ادبی داریم.
بله،
که در پشت مرزهای ایران مترصد هستند که با عشق وارد بشن و به آستان بوسی این شخصیت ها برن که در فهرست یونسکو ثبت شده. گردشگران جهان اساسا معیارشون این هست که وقتی میخوان به جایی سفر کنن، اول میرن در سایت جهانی یونسکو.
بله،
که ببینن که کدوم بناها، کدوم رویدادها، کدوم شخصیت ها در فهرست جهانی قرار گرفته. از این حیث ما جزء کشورهای واقعا ثروتمند هستیم از نظر حاصل خیز بودن شخصیت‌های ادبی. اما نکته مقابل اون این هستش که در سخن دوستان هم بود، به نوعی بحث ترویج اندیشه‌ها و آموزه‌های این بزرگان هست. یونسکو به کشورها این رو در واقع این رو ابلاغ می‌کنه که وقتی یک اثر، یک شخصیت رو ثبت می‌کنید، حالا باید بیایید بگید چرا این آدم مهم بوده در جهان، چه کرده، چه آموزه هایی داشته.
بله،
چه اتفاقاتی رو رقم زده. بنابراین این فی نفسه به مثابه یک گنجینه ناتمامی است از دارایی های معنوی و مادی.
بله،
اگر یک کشور بتواند اینها رو در واقع مشخصا با بررسی های درست جغرافیایی به هم دیگه پیوست تارش رو در محقق بکنه، همون کاری که ناصر خسرو بزرگ کرد.
بله بله.
که از بلخ قبادیان حرکت میکنه به سرخس و بعد نیاز به نیشابور و همینجور ری و تبریز و همینجور، ما با این روی کرد میتونیم رونق افزای این ثروت های عظیم باشیم. یکی دیگه هم از عناصری که برای ما خیلی مهم هست این هستش که این شخصیت ها و این بزرگان اساسا هویت بخش سرزمین ما هستند.
بله همینطوره.
دو هفته پیش که جلسه ای بود با شهرداران و مسئولین محترم شهر خوی، اساسا شمس تبریزی معیار توسعه پایدار این شهر قرار گرفته. یعنی اگر شما بخواید برای هر شهر یک مزیت در نظر بگیرید، مثلا وقتی میگید خوی همه میگن شمس تبریزی.
بله.
بنابراین وقتی میگید شیراز همه میگن سعدی، حافظ و بزرگان هزار مزار. وقتی میگید خراسان حضرت فردوسی. این نقطه ها رو ما باید در قالب در واقع تور گاید ها و تورهای گردشگری ادبی که شما عجیبه شگفت انگیزه که ما هر چهار گوشه کشورمون مزین به این ظرفیت هست.
بله.
به گلستان و شمال که تشریف میبرید بزرگانی چون کیکاووس ابن انصر المعالی رو داریم، در واقع میایید به کاشان جمشید یاس الدین جمشید رو دارید، به شرق میرید خب مولانا و عبدالرحمن جامی رو دارید، به غرب میرید کمال الدین اسماعیل و به انواع و اقسام، به جنوب میرید شیخ اسماعیل قصری و بزرگان این چنینی که در خوزستانه. بنابراین میخوام بگم که این ظرفیت بی‌نظیری که خداوند به این سرزمین داده نیازمند یک نگرش جدی مسئولین ما در میراث فرهنگی و ارگانهایی مانند ترویج زبان ادب پارسی و دیگر بنیادهایی مثل بنیاد سعدی و سازمان فرهنگ ارتباطات هست و وزارت امور خارجه که تصدیق بکنند حضور این 75 میلیون گردشگر فرهنگی رو که آمده اند عاشقانه بیاموزند از ادبیات و فرهنگ ایران.
درود بر شما. خیلی به درستی اشاره فرمودید آقای دکتر مستکین. ما ظرفیت جذب گردشگر رو در این حوزه بسیار داریم. چهار گوشه سرزمینمون متلعلع هست از نام ستارگان درخشانی که تا همواره تاریخ خواهند درخشید و غبار فراموشی هرگز بر نام اونها و معانی عمیق و شریفی که بیان کردند نخواهد نشست. لازم هست که به این مهم توجه بیشتری بشه از سوی مسئولان، به ویژه در دوره‌ای که صحبت از اقتصاد مقاومتی هست. شاید جذب گردشگر، اونم در حالی که ما چنین سرمایه هایی داریم، یکی از مهمترین اقداماتی باشه که مسئولان باید بیش از پیش بهش توجه کنن و امید داریم که این اتفاق بیفته. از شما خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مستکین. با آرزوی بهترین ها برای شما. اگر فرمایش دیگری هست خواهش میکنم بفرمایید، وگرنه ما بیش از این مصدده نمیشیم.
خواهش میکنم. من فقط یه نکته رو افزون کنم. ببینید وقتی سفیر کشوری مثل هند به شیراز میاد، وقتی میخواد بره به بارگاه سیبوی، اون مرد بزرگ ایرانی نژاد که صرف و نحو عربی رو بنیاد نهاد در هزار سال پیش،
بله.
من خاطرم هست که ایشون کفش‌هاش رو، خودش و خانمش کفش‌هاشون رو در آوردن و پاپای برهنه،
بله،
وارد این بارگاه شدن که در منطقه سنگ سیاه شیراز هست. به او گفتم که خب کفش رو چرا شما در آوردید؟ گفت این انسان برای ما اینقدر مقام بالایی داره که هرگز نباید در واقع بیادبی کرد و به محضر او باید با نهایت سلوک و فروتنی وارد شد. خب ببینید وقتی کشورها عالی‌ترین مقاماتشون برای شخصیت‌های ایرانی به همچین جایگاهی قائل هستند، می‌طلبه که مسئولین ما ژرف بیاندیشند برای اینکه ما نسل جوان ما، نسل کودک ما، خانواده‌های ما که به فرمایش شما الان در یک سیلاب بسیار بسیار خطرناکی از ابتذال گرفتار آمدند.
بله.
وقتی سیلاب میاد چه باید کرد؟ باید به کوه‌ها پناه برد.
بله.
کوه‌های ما این عزیزان هستند، اینها سلسله جبال فرهنگ ما هستند که وقتی شما به دامنه اونها میرسید ایمن میشوید از این هرزگردی ها، از این بیهوده پیمایی هایی که در عالم ما هر روز شاهدش هستیم.
همینطوره، نه تنها سرزمین ما و کشور ما، در عالم به درستی اشاره کرده این بیهویتی و این بیمعنایی یکی از مهمترین و بزرگترین دغدغه های انسان ها در تمام دنیاست و خیلی خوب تشبیه کردید بزرگان علم و ادب و فرهنگ رو به کوههای استوار که میشه در کنارشون معنای زیستن رو بهتر یافت. از شما خیلی متشکرم آقای دکتر مستقیم و باتون خداحافظی میکنم.
بدرود، در پناه یزدان، خدا نگهدار.
ساعت 11:21 است و ما همچنان با گشت و گذار در این کهن بوم و بر با بومگرد همراه شماییم. از ساعت 9 صبح پر انرژی و شادمانه همراه شما بودیم در یکی از مجموعه های فرهنگی و تاریخی پایتخت و با مهمانان ارجمندی گفتگو کردیم درباره گشت و گذار و دیدنی های جذاب سرزمینمون و البته با یکی از بارسترین جهانگردان ایران جناب امیدوار هم گپ و گفتی داشتیم و حالا این دقایق پایانی بومگرد امروز ماست. آقای شکرایی، خواهش میکنم شما بفرمایید برای مخاطبانمون صحبتهای پایانیتون رو.
خواهش میکنم. اولا من میونه کلام شما با دکتر مستقیم میخواستم ورود کنم چون از اساتید
بله
نازنین و دوست داشتنی هستن که من افتخار همکاری باشون رو داشتم. نمیدونم اگر الان همچنان شنونده این بخش از برنامه هستن، همینجا بهشون سلام و ادب میکنم و دلتنگشون هستیم. صحبت پایان این که احساس میکنم که کشور ما با اقلیمی که داره به شدت توانایی و این پتانسیل رو داره که از جنبه های گوناگون تو حوزه گردشگری مورد توجه قرار بگیره، چه گردشگری مذهبی، چه گردشگری در واقع تفریحی و حتی گردشگری سلامت. بله. و بخش های مختلفی که شاید امیدوارم یعنی با اومدن جناب آقای زرقامی به ریاست وزارت میراث
بله،
این اتفاق بیشتر بیفته. ما با شاهده این باشیم که در واقع فضاهای متنوع‌تری رو تجربه بکنیم، چرا که از لحاظ درآمدزایی هم تو این شرایط فعلی اقتصادی بسیار میتونه به ما کمک بشه.
همینطوره.
و بتونیم کسب درآمد هم داشته باشیم.
بله، متشکرم.
خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودم به دستور جناب آقای تسلیمی و جناب آقای دکتر عبدالعلیپور آمدم و بخشی از این فضا رو به اتفاق با هم تجربه کردیم. خیلی متشکرم.
درود بر شما. لطف فرمودین آقای شکرایی و ازتون متشکرم.
خواهش می‌کنم.
جناب عبدالعلی پور، اول عذرخواهم برای اینکه آفتاب خیلی امروز شما رو اذیت کرد و از ابتدای برنامه زحمت بدیم به شما و حالا صحبت‌های پایانیتون رو می‌شنویم.
ممنونم از شما و جناب آقای شکرایی عزیز و همه شنوندگانی که از اول صبح ساعت 9 ما رو تحمل کردند و گوش کردند به حرفای ما و پای گیرنده هاشون هستن. من راجع به این جنبندی که حالا میخواییم بکنیم راجع به بحث امروزمون اینه که ما ببینیم که واقعا این مزایای توسعه گردشگری اگر اتفاق بیفته
بله.
من خیلی تیتروار بگم که خیلی وقتم نداریم، یکی اینکه واقعا همه مردم به یه شکلی با مفاخر ادبی شعرا و عرفا و نویسندگانشون توی این ماجرای گردشگری آقای شکر آشنا میشن. این خیلی موضوع مهمه.
بله.
نسل جوان دیگران بالاخره به نظر من رسید که مثلا اگر شما میرید سر مقبره حافظ اونجا شروع میکنید به مشاعره کردن و داستانهایی که حالا به نوعی اینها میتونه به نظرم یه حس نوستالژی بسیار خوبی رو در مخاطب و گردشگر فضاها و مکان رویدادهای ما یا مدفن آرامگاه این بزرگان ایجاد بکنه. بحث بعدیش تقویت همبستگی ملی است به نظر من و انسجامی که میتونه که در جوامعی که ما از یک تنوع قومی برخوردار هستیم، به نظرم موضوع گردشگری ادبی و رفتن به شناختن در واقع این عرفا و شعرا و رفتن به مزار اینها میتونه به نظرم تقویت بکنه این جریان رو. توانمندسازی اقتصادی رو شما همش اشاره کردید، خیلی در دنیا از محل گردشگری ادبی درآمدزایی میکنن، پول در میارن و این اتفاق میفته. البته ما به بخش فرهنگی شاید بیشتر فکر بکنیم. بریم سراغ خیلی از این متون. شما نگاه بکنید ببین اگر آشنا بشن، شما تو سفرنامه ناصر خسرو چقدر ما مضامین بلند معرفی مردم حوزه شناخت اقوام و این 7 سالی که ناصر خسرو رفته به سفرنامهش به عنوان یک منبع بزرگی به نظرم ارزشمندیست که بد نیست که مردم باشون آشنا بشن و کسانی که علاقه مند هستن توی این حوزه آشنا کنند که مثلا خود همین سفرنامه میتونه و نوشته های اون به عنوان یک ژانر ادبی باشه که به حال افراد رو به یه شکلی ترغیب به سفر میکنم. نکته دیگه خیلی سریع اشاره بکنم بهش، بسیاری از شعرهایی که شعرهای ما در معاصر و در گذشته داشتن اشارات زیادی به مجموعه بناهای تاریخی و آثار ارزشمند ما داره. من سراغ نمیدونم حتما شنیدید مرزا شفیعی کدکنی هزاره دوم ماهی کوی، خیلی واقعا شنیده است که اشاره میکنه تا به کجا میبرد این نقشه به دیوار مرا، تا به دانجا که فرو میماند چشم از دیدن و لب نیز گفتار هم. این چه حزنی است که در هم همه کاشی هاست، جامعه سوگ سیاوش به تن پوشیده است. و به نظر میرسه که به حال این توصیفاتی که شعرا میکنن از دیدن بسیاری از آثار تاریخی و متون ادبی ما بسیار میتونه برازم الهام بخش باشه و کمتر ما متاسفانه در خیلی از مواقع بهش اشاره کردیم. و بریم سراغ مثلا سهراب سپهری در کاشان، مرقدشون و اشعارشون، چیز که الان ندونه نشناسه و نفهمه. در کاشان ما سراغ اشاره کردن، در هر شهر و کوی برزن ما بریم به این جور فضاها سر بزنیم، قطعا ما میتونیم به نظرم یک برداشت خوب فرهنگی داشته باشیم.
امید که این چنین باشه. از شما خیلی متشکرم آقای دکتر عبدالعلی پور و با شما هم خداحافظی میکنم. دوستان عزیز، این برنامه تمام شد اما بومگردی همچنان ادامه خواهد داشت. سپاسگزارم که با ما همراه بودید شنونده و همسفر. لحظه های شما غرق عشق و آرامش باشه و همواره تندرست باشید. همسفری با شما مایه افتخار ما بود. خدا نگهدار.
از همکارانمون در برنامه زنده بومگرد که به مدت 150 دقیقه با شما از سفر و جهانگردی و خاطرات و بومگردی و موارد مربوط به سفر گفتن. امیدواریم که در این مدت لذت برده باشید و این برنامه برای شما مفید بوده باشه و به اندازه کافی به شما انگیزه داده باشه. از پخش رادیو فرهنگ با شما همراهیم و دعوت میکنیم یا برنامه کوتاه بعدی رو بشنوید.
جی جنگ جهانی جمعیت سه جی
از رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام بر شما مردم، خیلی خوش آمدید.
بر اساس گزارش مراکز معتبر پایش جمعیت دنیا، ایران بدترین و سریعترین کاهش جمعیت رو داشته. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفته این کاهش جمعیت